نیروهای کارگری میگیم. دسته دوم نیروهایی هستند که کارهای پیچیده تر انجام میدن که ما بهشون نیروهای کارمندی میگیم. نیروهایی که کار فکری در کارشون عمده میشه که نیروهای کارشناسی ما بهشون میگیم. نیروهایی که علاوه بر اینکه خودشون کار فکری خوب انجام میدن میتونن به دیگران هم کمک کنن که کارشون رو بهتر انجام بدن، ما به اینا نیروهای مدیریتی میگیم. اینا نیروهای مختلفی هستن که ما رفتار و شکل گزینششون با هم دیگه فرق میکنه. اساسا ما توی این مصاحبه دیدیم که هر کارفرمایی یک تعدادی شاخص بسته به شناختی که کارفرما از شرایطش کار داره برای خودش قرار میده و بر اساس اون شاخص ها نیروها رو استخدام میکنه، به کارگیری میکنه و باشون صحبت میکنه. بسیار مهمه که ما به عنوان یک کارجو در هر کدوم از سطوح کارگری، کارمندی، کارشناسی یا غیره باشیم، به کارفرمای خودمون اثبات بکنیم که ما نیروی هماهنگی هستیم، نیروی یادگیرندهی هستیم، نیروی وفاداری هستیم و نیروی هستیم که اگر ما رو بگیری ما میتونیم بخشی از زحمت فکری و بخشی از زحمت کاری تو رو کم بکنیم و این رو بعد از اینکه وارد سازمان شدیم در عمل به اثبات برسونیم.
متشکرم. آقای دکتر، خب شما فرمودید که گاهی اوقات ما تصور میکنیم که افراد مناسبی هستیم و شغل مناسب رو پیدا نمیکنیم و پارتی بازی میشه و سازمان ها ما رو جذب نمیکنه، اما قابلیت های ما باید با نیازهای بازار همخوانی داشته باشه. در واقع تطبیق علایق ما با شرایط بازار ضروری هست. و مسئله دیگری که بهش اشاره داشتید عدم تجربه ما هست و پایین بودن وفاداری نیروی کار، و همینطوری که سازمان‌ها الزامی در خودشون نمی‌بینن که افراد رو برشون وقت بگذارن، هزینه کنند، آموزش بدهند و یک فرصت 30 ساله در اختیارشون قرار بدهند و به دنبال جذب افراد آماده به کار هستن. از طرف دیگر هم به ما آموختید که قابلیت فقط بلد بودن یک مهارت نیست و برخی از سازمان هم هستن که موزل بدون سابقه کار رو یا نیاز به سابقه کار رو که یک موزل هست پیش روی افراد جویای کار جهت استخدام حل میکنه و اینکه اون دوره های کارآموزی رو براشون میگذارن. افراد ارزان در دسترسی باید باشه نیروی انسانی و تمکین بکنه به این مسئله. صرف اینکه مهارتی داره و مدرکی در دست داره، اینکه حتما در جای استخدام بشود رو باید از ذهن خودش خارج بکنه و خودش رو به اثبات برسونه. و برای همین هست شاید دوستان گاهی اوقات پروسه پیدا کردن کار برای برخی از افرادی که جویای کار هستن و فارغ التحصیل شدن از دانشگاه های حتی به نام خیلی طولانی می شود، چون این تصور در افراد ایجاد میشه که ما خیلی قابلیت داریم، ما خیلی توانمندی داریم، ما این مدرک رو در دست داریم، پس الزاماً باید بازار کار ما رو جذب بکنند. در بازار رقابتی که هم اکنون وجود داره ما باید این مسئله رو از ذهنمون پاک بکنیم و خودمون رو هر لحظه به اثبات برسونیم. یک چیزی هم که از آخرین صحبتی که با شما آقای دکتر تو ذهن من مونده و ارزگاهی در غیاب شما هم این رو یادآوری میکنم به دوستانمون، این که جزء اون 20% از نیروی انسانی تاثیرگذار در محیط کارمون باشیم. قرار شد که این مواردی که کلیدی هست رو در اون دفترچه یادداشت کنیم، هر از گاهی مرور کنیم که از خاطر نرود. خب علی‌رغم همین فرمایشی که شما داشتید و مراحل کارآموزی و پایین آوردن سطح توقع قبل از استخدام، یعنی همیشه باید از پایین ترین موقعیت شروع کرد آیه دکتر، این الزام رو برای ما ایجاد میکنه صحبت‌های شما، یا یعنی که راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره؟
این هم سوال خوبیه چون خیلی مورد بحث قرار میگیره. ببینید، بسته به فرهنگ و شرایطی که در کشوری که شما قرار کار بکنید اینا با هم دیگه متفاوت. شما هرچه که اون کشور سیستم متمرکزتری داشته باشه، احتمال اینکه شما از کانالهای غیر رسمی وارد بشی بیشتر و میتونی تو یک شبه بری مدیرعامل یک سازمان بشی، میتونی یک شبه بری در یک پست حساس قرار بگیری. این صحیح نیست اما احتمالش وجود داره و هرچه که میدان رقابت بازتر باشه و امکان در حقیقت مبارزه کارجوها فراهمتر باشه، احتمالاً افراد شایسته تری وارد سطوح مختلف سازمان میشن. برای همین یکی از کارهایی که دولت‌ها به شدت باید به انجام برسونن برای بقای خودشون، نه حتی اینکه به خودشون افتخار بکنن، اینه که زمینه رقابت رو بین نیروی کار ایجاد بکنن تا بهترین ها بیان بالا و در مسند امور قرار بگیرن. اما به هر شکل من باید بهتون بگم که روش صحیح ورود به سازمان از نگاه مدیریت ژاپنی و بسیاری از کشورهای خوب اینه که بله، شما از سطوح پایین سازمان آغاز بکنی. در بسیاری از کشورهای پیشرفته خود ژاپن شما در از هر دانشگاهی که فارغ التحصیل شده باشی در پایین ترین لایه سازمان وارد میشی و بعد باید قابلیت ها و توانایی خودت رو در یادگیری، مهارت اندوزی و بخشی از تیم بودن و تایید شدن برای رشد در سلسله مراتب سازمانی به اثبات برسونی و بعد در بستر زمان به آرامی رشد بکنی. واقعیت اینه که بهترین نوع رشد این رشده، یعنی رشدی که به صورت بطیع و آرام در بستر زمان اتفاق بیفته، کنده اما عمیقه. در نقطه مقابل بعضی از کشورها فرهنگ‌ها و موقعیت‌های مدیریتی وجود داره که شما بدون اینکه از شایستگی‌های لازم برخوردار باشی یا حداقل آزمون بشه قابلیت‌های واقعیت، میتونی وارد لایه‌های مختلف کار بشی. این بخش شما به عنوان مثال ممکنه فرزند یک صاحب کسب و کار باشی. تو صرف نظر از اینکه چقدر قابلیتت برای اداره اون کسب و کار خوبه یا بده، صرفاً به واسطه این که پسر صاحب کار هستی یا دختر صاحب کار هستی، این به تو ارث میرسه مدیریت شرکت و اون شرکت رو باید اداره بکنی. این شاید در خصوص یک مجموعه خصوصی زیاد سخت نباشه. چرا؟ چون اگر پدر یا مادر که صاحب اون کسب و کاره خوب فرزندش رو برای پذیرش این مسئولیت آماده نکنه، اون چه که طی سالها اندوخته کرده از بین میره و از دستش میره. این مسئله وقتی پیچیده تر میشه که شما افرادی رو وارد لایه عمومی جامعه میکنی، یعنی یک فردی به صرف این که ارتباطی داره با یک فرد قدرتمند، یک فردی که اون رو تزریق میکنه به عنوان یک مدیر عامل، به عنوان یک فردی در یک جایگاه حساس سازمان، این موضوع بسیار خطرناکه. چرا؟ برای اینکه اون فرد اگر آمادگی لازم رو برای مواجهه با اون فشاری که در اون پست ما داریم نداشته باشه، دو تا اتفاق میفته: یا خودش دچار برن‌آوت یا فرسودگی شغلی میشه، یعنی اگر فرد مسئولیت پذیری باشه و تحت شرایطی اون پیشنهاد رو قبول بکنه، شما میبینید که بعد از مدتی اون فرد به شدت یا از اون کار متنفر میشه یا به شدت آسیب میبینه به لحاظ جسمی یا غیره. و اگر هم فرد مسئولیت پذیری نباشه و باری به هر جهت اون کار رو قبول بکنه و اون رو به عنوان پلکانی برای رشد خودش در سلسله مراتب بعدی قرار بده، شما میبینید که اون سازمان از اون زاویه به شدت آسیب میبینه و مثل یک سوراخی در درون یک استخر آب، هر آنچه که شما قصد داری در اون استخر ذخیره کنی از محل این سوراخ به هدر میره و از بین میره. این حداقل خطری است که برای سازمان ایجاد میشه. بنابراین من تا اینجا گفتم که مسیر درست‌تر اینه که شما به عنوان یک متخصص از سطوح پایین وارد بشی، به آرامی بر اساس قابلیت‌های خودت رشد کنی تا به حد کفایتت برسی. حد کفایت یعنی حدی که از اون بالاتر خراب میکنی.
متشکرم. شنونده که برنامه زنده راهکار شبکه رادیوی اقتصاد و صحبت‌های آقای دکتر شهداد شعبانی، استاد دانشگاه و کارشناس منابع انسانی پیرامون جذب و استخدام نیروی انسانی از منظر کارپذیر هستید. سامانه پیامک 30,3637 پل ارتباطی شما با ماست.
اگر شما نیز به مواردی چون تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق دستمزد و جبران خدمات کارکنان، آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت آنان و حفظ و تقویت انگیزه کارکنان خود می‌اندیشید، میز شنبه‌های ما را از دست ندهید.
تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه راهکار. گفتیم که از هر زاویه که تمایل دارید میتونید به منابع انسانی نگاه کنید و تقاضای خودتون رو از منابع انسانی، از مدیریت منابع انسانی در محیط کار با ما در میون بگذارید. اگر دوست داشتید به این چند سوال هم پاسخ بدید که توقع شما از کارفرما به عنوان یک فرد جویای کار در فرایند جذب و استخدام چی هست؟ و دومی که اگر کارفرما هستید باید به دو تا سوال پاسخ بدید. تا به حال به این سوالات پاسخ دادید که خودتون چه انتظاراتی از کارکنانتون دارید و آیا میدونید که سوال دوم اینه، آیا میدونید که کارکنان شما از شما چه انتظاراتی دارند؟ تا به این مسائل فکر کردید یا نه؟ پاسخ به این سوالات میتونه به شما کمک بکنه، چون کمی به اون موضوع فکر خواهید کرد، شاید بسیار از دغدغه‌ها و مشکلاتی که در محیط کار شما وجود داره به واسطه همین عدم پاسخگویی به این سوالات باشه. نگاهی به سامانه پیامک 30,3637 داشته باشیم، ببینیم دوستانمون چه اظهار نظرهایی داشتن. آقای علی خوشدل، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. ایشون میفرمایند که آقای دکتر سلام، اول چیزی که در محیط کار باید وجود داشته باشه و بازده کارگاه یا کارخونه رو بالا میبره، احترام متقابل بین کارفرما و کارگر و البته سرمایه گذار هست. دوم، ادای دین و پرداخت حقوق به کارگر و دلجویی از او و در حد توان رفع مشکلات مادی و معنوی کارگر میتونه کارساز باشه و در اثر این رفتار کارگر بهتر کار میکنه و اینکه بهره‌وری هم افزایش پیدا خواهد کرد. خیلی جالبی که من هم داشتم مطالعه کردم پیرامون موضوع آقای دکتر، به صحبت آقای خوشدل که به بحث احترام متقابل اشاره کردن یه جایی رسیدم و یک مؤسسه‌ای در سال 2014 گزارش رو منتشر کرده که من جایی یادداشت کردم که با شما هم در میون بگذارم، فکر کنم فرصت مناسبی هست. آماری گرفتن و طی اون آمار 72% از کارمندان زن و 57% از کارمندان مرد اعلام کردند که رفتار محترمانه با کارکنان در همه سطوح نقش بسیار مهمی در رضایت شغلی اونها در محیط کار خواهد داشت. نظر شما رو هم بشنویم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزمون جناب آقای خوشدل. هرچند موضوع سوال ایشون با موضوع برنامه ما یه مقدار متفاوته، همونجور که میدونید ما امروز تو این جلسه داریم در مورد مواردی که یک کارجو برای اینکه وارد یک سازمان بشه باید رعایت بکنه و موجب موفقیت بیشترش در انجام اون کار میشه بحث بکنیم. سوال آقای خوشدل بیشتر مال یا در حقیقت اشاره به بعد از ورود فرد به سازمان داره و اینکه مدتی اون فرد با کارفرما ارتباط داره و کار میکنه، ولی برچک برای اینکه من پاسخ داده باشم
در واقع میشه گفت یه جور مرتبط هست آقای دکتر، چون این ممکنه که تقاضای بسیار از افرادی باشه که جویای کار هستن و یا انتظارشون از محیط کار آینده و شغل آیندهشون این باشه که در اون سازمان کارفرما بهشون احترام قائل بشه.
بله، اگه از این زاویه بخواید بهش نگاه بکنیم همینطوره. یعنی شما زمانی به یک سازمان وارد میشی که با فرهنگ اون سازمان همخوانی داشته باشی. به عنوان مثال شما اگر با یک کارفرمایی مرتبط بشی که شأن نیروی کارش رو درک نمیکنه و رعایت نمیکنه، قدر مسلم اگر فرد حرفه‌ای باشی بلافاصله اون سازمان رو ترک میکنی. هرچند ما در بازار کاری قرار داریم که بسیاری از افراد برای یک همچین تصمیمی آمادگی ندارند و استراب زیادی رو تحمل می کنند، ولی من میتونم خدمتون بگم که وقتی که شما از قابلیت‌های لازم به لحاظ فنی و حرفه‌ای برخوردار بشید، این کارفرمای شماست که باید نگران باشه از اینکه شما را از دست بده. من میخوام به آقای خوشدل یک چیز رو بگم و اونم اینه که اساساً کارفرماها واقعیت اینه که اجباره به احترام به نیروی کارشون دارن و احترام یکی از چیزهایی است که ما انتخابش میکنیم. ذاتاً موضوع احترام، موضوع اعتماد و ارزش‌هایی از این قبیل ارزش‌های ذاتی نیستن. ارزش‌هایی هستند که چون کار ما رو راه میندازه ما رعایتش میکنیم. التفات کردید؟
بله.
یعنی شما اگر یک کارفرمایی به این نتیجه برسه که با داد و بیداد و توهین و بی احترامی کارش راه میفته، مطمئنن این رفتارش رو تا جایی که مشکل براش ایجاد بشه ادامه خواهد داد. و در نقطه مقابل اگر کارفرمایی در اثر کاری که انجام میده آسیب ببینه، نیروی کارش رو از دست بده و دائم به دنبال این باشه که نیروی کار در حال خروج از محیط کارش رو کنترل بکنه، این بار مسیرش رو عوض میکنه. اساساً بی احترامی مجموعه کارفرما به یک کارپذیر مقبول هیچ نقطه ای از دنیا نیست و کار صحیحی نیست. این پاسخ کلی من. اما در نقطه مقابل باید بدونید که کارفرما گاهی اوقات در ذهنش کفه ترازوش به هم میخوره، یعنی احساس میکنه پولی که داری میده به اون میزان دریافت نمیکنه. این یکی از مسائلی است که به شدت کارفرما رو ذهنش رو اشغال میکنه و وقتی که تعداد این افراد زیاد بشه، یعنی تعداد افرادی که موازنه ذهنی کارفرما رو به هم میزنن، برای بعضی از کارفرماها پرخاشگری ایجاد میکنه و این پرخاشگری از جمله مواردی است ولی به هر شکل مورد پذیرش نیست.
خب مورد بعدی 0916 چون شماره آخر 8601. سلام بر شما شهدی عزیز، کاش اسمتون رو می نوشتید. سلام کردم به شما و گفتن که البته آقای دکتر اکنون تکثیر کارکنان رسمی سازمان ها که امنیت شغلی هم دارند بی وفا به سازمان هستند و کارایی اونها خیلی پایین هست و این در کل یک هزینه پنهان زیادی به اقتصاد جوامع وارد میکنه. چگونه وفاداری رو در درون و وجدان کارکنان احیا و ایجاد بکنیم؟
سوال خوبی پرسیدند و باز به ساید داخلی سازمان و نه ساید بیرونی که امروز ما بررسی میکنیم برمیگرده، ولی سوال خوبی است. ببینید اساساً وفاداری باز یک ارزشی است که عرضی ذاتی نیست، یعنی ما برای این به یک رابطه ای وفادار میمونیم چون اون رابطه برای ما کار میکنه. اینو باید به شدت بهش توجه داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی ما علت این که وفاداریم به کارفرما اینه که کارفرما نیازهای ما رو برآورده میکنه و ما اگر بیرون بریم از اون سازمان هیچ جا بهتر از اون کارفرما به نیازهای روانی و نیازهای پولی و نیازهای کاری و نیازهای تیمی ما پاسخ نمیده، بنابراین ما وفاداریم به اون محیط. این خیلی مهمه. حالا اگر کارفرما هم باهوش باشه، مدیر هوش هیجانیش بالا باشه، به طور طبیعی یک چاشنی مازادی میشه روی این، بنابراین به طور طبیعی یک مدیر باهوش میتونه در دل ما بیشتر جا بکنه. ولی اگر یه مدیری پول به ما نده، به موقع حقوقمون نده،
منه.
احترام لازم نده و هر کاری هم بکنه، آخرش ما چسبندگی به اون سازمان
نخواهیم داشت. تشکر میکنم از توضیحات شما. تا یادم نرفته این رو بگم آقای دکتر، جای اشاره کردن به بحث پارتی بازی که منظور تبعیض و جایگزینی و فامیل پروری و خویشاوند سالاری هست، جای هم فهمیدم پروگرام که مزمور همون برنامه است. آقای رحیم هستند، صنعتگر از شهرک صنعتی فازهی که ارومیه و تشکر کردن از برنامه راهکار. ما هم از شما سپاس گذاریم. باز هم گزارش داریم بشنویم.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز. اومدیم توی دل بازار ناصر خسرو و یه جایی رو پیدا کردم که به غیر از بهارستان و خیابان صف و باغ سپهسالار و حالا کارگاه‌های اونجا، اینجا هم تولید کننده کفش هستن و دمپایی صندل. آقایی که نمیدونم چند ساله تو این کارن، سلام علیکم.
سلام.
چند سالتونه؟ چند ساله تو این کاری؟
من سال 67، شما حساب کن 37 ساله تو این صنفم.
خودتون چند سالتونه؟
57 سال.
تو این 37 سالی که کار کرده چقدر نیروی کار داشتین؟ چقدر تعویض کردین؟ چقدر موندن نیروهاتون؟
زمانی برای خودم همکار، نمیشم بگم شاگرد، همکار برای خودم داشتم. صحبت میکردم که شما وظیفه کارید اینه، لطفاً وظیفه کاری خودت انجام بده، من به عنوان صاحب کار به شما نخوام تذکر بدم، که احساس کنی اینجا استاد شاگردی وجود داره. من سعی میکردم که اون حس رو نداشته باشه، که همون حسی که من خودم قبلا تجربه کردم.
چه حسی رو؟
که دیکته میکردن که شما شاگردین، شما زیر دستین. سعی کردم این حالت برای نفری که پیش من این حالت وجود نداشته باشه، یه ذره احساس راحتی داشته باشه.
بزرگترین مشکلی که تا حالا با نیروی کارتون داشتی؟
بعضیا خب یه ذره متعهد نبودم.
اخراج میکنی سریع؟
اخراج که نه، مثلا کسی که زیر دست منه، خودم هم کمکش میکردم، میتونستم که اصلا کمک نم کنم، چون میگه خب این وظیفه ایشونه، باید این کار انجام بده، ولی دوست داشتم که خودم رو به چالش بکشم.
همیشه این کار میکردی؟
من کلن الان هم همینجوری که شاگردم که ندارم، پسرم هم هست. خیلی من میگن اعتراض من، شما بشین اینجا بذار پسرت بره این کار. میگه من دوست دارم کارو، یعنی از نشستن خوشم نمیاد، دوست دارم کار کنم، اصلا برام هیچ مشکلی نداره.
سوال این که مثلا کارفرما هیته فعالیتش مشخص بشه و اون کارگر هم هیته فعالیتش مشخص بشه، این خوبه یا نه؟ کارفرما مثل شما باشه، اون اگه انجام نداد اون کار رو خودش انجام بده.
اگر مشخص باشه خیلی بهتره، ولی خب یه کارفرمایی هم دوست داره کمک کنه، اون دیگه اضافه بر سازمانش.
به چالش نمیافتادی؟ مثلا طرف میبینه خب کارفرما هم کار میکنه، من اینو انجام ندادم، خب اون انجام میده.
خب اون دیگه بستگی به اون نفره داره که از این حسن نیت ما آیا یه دیدگاهی مثبت داشته باشه یا سوء استفاده بخواد بکنه.
کردن سوء استفاده یا نکردن؟
سعی کردم که به اونجا نرسه. اگرم بوده سعی کردم یه جوری با مدیریت رفع و روشی کنم که به گله گذاری نرسه.
خب خیلی عمالی، خیلی ممنونم از
سلامت داشتیم.
متشکرم. دوست دارم که کارشناس برنامه راهکار نسبت به گپی که زدیم یک اظهار نظری بکنن، این که بعضی از کارفرماها هیچ خط قرمزی بین خودشون و نیروی کاریشون قائل نیستن و دوست دارن اگر حالا کارگرشون به قول خودشون همکارشون کنارشون داره کار میکنه، اگه یه جایی کوتاهی کرد خودشون پوشش بدن. آیا این رفتار توزیع کارفرمای کارگری درسته؟ اگر هست به چه میزان، تو چه استانداردی؟ دوستم که کارشناس برنامه نسبت به این موضوعات یه حالا اظهار نظری داشته باشن، ما هم استفاده کنیم و یاد بگیریم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باش.
دومین گزارش بود از خانم علاقمند، با هم شنیدیم. آقای دکتر شهداد شهبانی، استاد دانشگاه و کارشناس منابع انسانی، همچنان در استودیو با ما همراه هستن تا راهکارهای لازم رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار بدهن. شما هم میتونید در برنامه تعامل داشته باشید، اظهار نظر بفرمایید، موافق یا مخالف باشید با صحبتهایی که اینجا انجام میشه و دغدغه‌ها و انتظاراتتون رو از محیط کارتون با ما در میون بگذارید. توقع شما از محیط کار شما چی هست؟ حقوق و مزایای عالی هست؟ محیط کار مناسب هست؟ فرصت‌های توسعه شغلی هست؟ نقش و مسئولیت‌هایی که ممکن هست به شما بسپارند هست؟ نحوه برخورد کارفرما با شما، شفافیت در مسئولیت پذیری و محیط کار، برخورد مناسب، ایجاد محیط کار مناسب، توسعه شغلی، ارزیابی و بازخورد و سپس گرفتن ترفیع در محیط کار، به کدوم یکی بیشتر اهمیت میدید؟ شاید همه این موارد مد نظر شما باشه. میتونید پیرامون همین مسئله امروز با ما گفتگو کنید، هم کارفرمایان عزیز به ما بگن که خودشون چه انتظاراتی دارند از کارکنانشون و همین که چی فکر میکنن پیش خودشون که کارکنانشون از اوشون چه انتظاراتی دارن، یا حتی آمدید نظرسنجی کردید و سوال کردید از کارکنان که شما از ما چه انتظاری دارید. آقای دکتر، این گزارش رو با هم شنیدیم، توضیحات شما رو هم بشنویم.
حضورتون عرض کنم، ببینید من یه نکته کلی خدمتتون بگم و اونم اینه که اساساً یک کارفرما همیشه خط قرمز داره.
بله.
یعنی اینطور نیست که یک کارفرما خط قرمزی نداشته باشه و هر جوری که کارمند بخواد رفتار بکنه اون به ساز کارمندش، مگر اینکه از مهارت‌های مدیریتی لازم برخوردار نباشه. بسیاری از مدیرانی که تجربه کاری کمی دارن یا اختلالاتی از جمله اعتماد به نفس و توانمندی‌های مدیریتی در اونها ضعیفه، در صورتی که نیروی کارشون از اونها بخواد سوء استفاده بکنه با کار نکردن، با کم کار کردن، خودشون بلند میشن و کارشون رو به انجام میرسونن. این از نظر مدیریتی کار اشتباهی. چرا؟ برای اینکه یک مدیر ساعت دستمزدش بسیار بالاست نسبت به یک کارمند، بنابراین اگر اون با ساعت دستمزد بالا بره کار کارمندی رو با ساعت دستمزد پایین انجام بده، در حقیقت سازمان دچار مشکل خواهد شد. این میشه کلیاتی که باید خدمتتون عرض کنم. البته این اشاره‌ای که این دوست عزیزمون در این گزارش داشتند این بود که با پسرشون کار میکنن. این شرایط یک شرایط استثنائی. وقتی که شما همونطور که خدمتتون عرض کنم کردم با موضوع همتیمی دیگه مواجه نباشید و با موضوع خانواده مواجه باشید، بعد ممکن جای پسرتم بلند شه هر کاری رو انجام بده.
ممنونم. حدود 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. 0914 شماره 8234 اسمتون رو بنویسید، ممنون میشم. ایشون فرمودن برای ماندگاری دراز مدت در یک شرکتی نیروهای دلسوز باید پاداش بدند به کارکنان خودشون و بهترین پاداش هم به نظر من دادن سهام به اونها هست. خیلی ممنون از اظهار نظر شما. آقای خانم الهامی از تهران به شما سلام کردن. آیا مذاکره درباره حقوق و شرایط کاری برای یک کارجو برای جذب در محیط کار، اونم تازه کار اگر باشه، منطقی هست؟ چطور؟
بله، موضوع بسیار مهمیه که اتفاقا بسیاری از افراد تازه کار در خصوصش بسیار احتیاط میکنن، اما موضوعی است که زمانی که زمانش برسه به عنوان یک قابلیت ممتاز در شما توسط کارفرما شناسایی میشه، اگر بدونید چگونه اون رو به خوبی به اجرا در بیارید. ببینید، اساسا شما وقتی که خوب بتونید روی حقوق و دستمزدتون با کارفرما مذاکره بکنید، کارفرما این رو معمولاً به حساب اعتماد به نفس شما و به عنوان یک پوینت مثبت یا یک
امتیاز
مثبت برای اینکه شما قابلیت‌های لازم رو برای رشد در سلسله مراتب مدیریتی و در پست‌های بالاتر دارید تلقی می‌کنه. چرا؟ چون زمانی که هنوز کم تجربه هستید و زمانی که هنوز از قابلیت‌های لازم برخوردار نیستید بتونید خوب مذاکره حقوق دستمزد انجام بدید، این به عنوان یک امتیاز خوب برای شما محسوب میشه.
سپاسگزارم. متاسفانه فرصتمون خیلی زود به پایان رسید. بسیار از شما مختیم آقای دکتر. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. امروز هم در استودیو راهکار حضور پیدا کردید. دوستان گرامی، از شما هم سپاسگزارم از اظهار لطفی که به برنامه راهکار دارید. انشالله که قابل و لایق باشیم. تا فردا همینجا به اتفاق آقای دکتر شعبانی در استودیو و همکاران در اتاق فرمان، خدا نگهدار.
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو